No Indzie też. Indzie. Yine hocam o...
İstanbul'da bize böyle iki kişi mi
harcandı? Herkes, yani.
İstanbul'da bir daha.
Hayır.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم خیر مقدم عرض می‌کنیم هم تسلیت این ایام و هم پوزش از این که دو سه هفته نتونستیم در خدمتتون باشیم چون که به هر حال محور جلسات و مباحث اجاه مصبی هم بودن نائب زیاره بودن به ایشون هم زیارت قبولی میگیم امیدواریم که انشاءالله قبول افتاده باشد برخی از دوستان امروز بازدیدی داشتن از اصلویه مثلا جای مختاری یا جای رحمانی و از دوستان برنامه قبلی بوده اونجا رفته بودن بعضی از دوستان حضور ندارن ولی الحمدلله برنامه ضبط میشه دوستان استفاده میکنن من دیگه صحبتی ندارم از جای مصدیان خلاصه جلسات گذشته رو بفرمان که ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم استفاده میکنیم اون جلسه امر معروف هم متاسفانه همش تلاقی کرد با
ظاهرا یک برنامه
قبلش چند دقیقه آقای غلامی برنامه دارن که آجاها فرمودن این رو ببینیم خود آجاها فرمودن پخش بشه
بسم الله الرحمن الرحیم بنده محمد قلامی هستم از سال 82 یه بحث پول اعتباری و یه بحثای پولی کار کردم تا سال 90 صرفا بحث پول اعتباری رو از منظر اقتصادی روش کار میکردم و در واقع به نظر رسیدم که مشکل اقتصاد و خیلی از مسائل اقتصادی مثل تورم اشتغال و خیلی مسائلی که وجود داره توی اقتصاد داخلی و بین‌المللی از علتش پول اعتباری هست ولی صرفا توی بحث اقتصادش بنده کار کردم از سال 90 به بعد توفیق پیدا کردم که از نظر اسلامی هم وارد این قضیه شدم و دیدم که خب توی شرع مقدس نسبت به این مسئله موضع گرفته شده و احکام مورد نیازش هم موجود هست و راه حلش هم دقیقا پیشبینی شده از اول اسلام حالا توی این که در خدمتتون هستم اصلا نمیخوام وارد راه حل بشم صرفا میخوام از نظر شرعی به مبحث پول اعتباری نگاهی داشته باشیم با سه تا در واقع پایه مبنایی شرعی بحث اولی که وجود داره بحث نفی صریح هست قاعده‌ای که وجود داره ما فرض رو بر این می‌گیریم که در واقع وابستگی معیشت مسلمین به کفار حرام هست از لحاظ شرعی طبق قاعده نفی صریح این اصل رو اگر بپذیریم بر اون مبنا ما میتونیم بگیم اگر اقتصاد کشورمون به اقتصاد و تصمیمات اقتصادی کفار حالا الان امریکا وابسته باشه خب این مشکل در واقع شرعی براش پیش میاد و حالا در واقع همه تقریبا اینو میدونن اقتصاددان و غیر اقتصاددان میدونن که الان اقتصاد ما به تصمیمات در واقع کشور آمریکا و کشور و کفار در واقع وابسته است یعنی اینکه اونا الان چه تصمیم میگیرن با اقتصاد ما تاثیر میذاره ولی من حالا مختصرا اینو توضیح میدم شاخص اصلی اقتصاد کشور ما و خیلی کشورهای دیگه نرخ ارز هست نرخ ارز یک کسریه که صورتش ارزش دلاره و مقدارش ارزش ریاله در واقع شما هر چقدر ارزش ریال رو بتونید تنظیم کنید، اصلاح کنید، اسلامیش کنید، اصلا هیچ تأثیر منفی توش نداشته باشه، در حال صورت این کس ارزش دلاره و تصمیمات در واقع فدرال رزرو آمریکا یا تصمیم گیران اقتصادی آمریکا روی این شاخص اصلی اقتصاد کشورهای اسلامی و کل کشور تأثیر میده. حالا کل کشوری که بحث شده است، ولی از نظر اسلامی شما با این قاعده میتونید اثبات کنید که در واقع اینکه تصمیمات ما تصمیمات ما تأثیر داشته باشه حرام هست. حالا همون توضیح دیگه که دادم همونطور که میدونید اقتصاد ایران وابسته است به تصمیمات بانک مرکزی ایران و به همون نسبت پول و اقتصاد کشورهای دیگه هم وابسته است به فدرال رزرو آمریکا بانک مرکزی آمریکا که اگر اونا تصمیم بگیرن ارزش دلارشون رو بالا و پایین بکنن رو اقتصاد ما هم تاثیر میذاره همین الان هم که بخواد در نظر بگیرید یه هفته دیگه جلسه فدرال رزرو آمریکا است برای تعیین نرخ بیکاری اقتصاد ما و بقیه اقتصادها باید منتظر باشن ببینن چه تصمیمی میگیرن و این گزاره اول که فکر میکنم همه تایید بکنن که رابطه پول ما و اقتصاد ما با دلار و در واقع اقتصاد کفار یه مسئله هست که با این قاعده نهر سبی نمیخونه و فکر میکنم همه تایید کنن که مشکل داره حالا البته من از این بحث یه گام فراتر میرم یه گام فراتر میریم و همه هم اینو میدونیم و واقعا این قسمتش دیگه بهتر و وحشتناک‌تره که در واقع پیشرفت تجارت و اقتصاد ما باعث تقویت دلار آمریکا و اقتصاد آمریکا میشه. همین امروز سوی اخبار گوش کرده باشید، رئیس جمهور با ترکمنستان قرارداد بست که یه تبادل تجاری 60 میلیارد دلاری در سال بین ایران و ترکمنستان شکل بگیره. همونطور که همه شما اطلاع دارید و نیاز اصلا به اثبات نداره، یه تجارت 60 میلیارد بین ایران و ترکمنستان باعث تقویت دلار آمریکا و اقتصاد آمریکا میشه و اون باعث میشه که به همون نسبت اسرائیل و در واقع کشتار مسلمی و اینا تقویت بشه. و در واقع این موضوعیه که از منظر اول باید بهش رسیدگی بکنیم. من موضوعم و عرضم فقط این هست که این قاعده و این وابستگی احتمالا از لحاظ شرعی حرام هست و همه دوستان تایید میکنن. اصلا تو بحث راه حل نیستم. در واقع این که هر کسی با دلار آمریکا معامله بکنه داره دلار آمریکا رو تقویت میکنه و تقویت دلار آمریکا باعث میشه که تسلط کفار به مسلمین بیشتر بشه، حرام هست. پس معامله با دلار آمریکا قاعدتا حرام. این بحث اول من اصلا تو راه حل نیستم. یه راه حل وجود داره که اصلا واردش نمیشم. میرم تو بحث دوم که انضباط مالی هست. دوستان خیلی در واقع اصرار دارن، خیلی از افرادی که در واقع اقتصاددان هستن، من تو 7 8 10 سال گذشته خیلی با اقتصاددان مختلف جلسه داشتم، بحث انضباط مالی رو مطرح می‌کردن. انضباط مالی خیلی ادعا می‌کنن که البته ما سه تا مبحث داریم، سه تا مبحث به هم هیچ وابستگی نداره. یعنی نه انضباط مالی وابسته است به نفع سلیم، نه قسمت بعدیش که حالا می‌رسیم بهش. یعنی اگر شما هر کدوم در واقع این گزاره‌ها رو بخواید رد کنید، در واقع اون یکی رو تاثیر نمی‌ذاره. ولی می‌ریم سراغ گزاره دوم، انضباط مالی. ببینید انضباط مالی رو حالا من گفتم ریال طلا، ولی به تلاش اصلا کار نداشته باشید، اون مثلا تلاش اصلا نبینید، مثلا ریالش رو فقط ببینید. ریال و کلا پول اعتباری انضباط مالی توش غیر ممکنه. از لحاظ تاریخی، از لحاظ تاریخی حتما اطلاع دارید، هیچ دولتی تا الان نتونسته انضباط مالی توی پول خودش، پول اعتباری خودش ایجاد کنه به هیچ وجه. قوی ترین قانونی که میخواست انضباط مالی تو پول ایجاد کنه سال 1944 بود که 44 تا کشور نشستن دور هم و کشور آمریکا اونجا تعهد داد و همه که من انضباط مالی رو تو دلار خودم رعایت میکنم و هر اونس طلا رو 35 دلار معادل قرار میدم. بعد تا سال 1971 فقط تونستین رو حفظ کنی، یعنی 27 سال تونستین رو حفظ کنه. از اونجا بعد امکان ادامه این مسیر وجود نداشت. و با این که کلی تعهد و در واقع قانون و کلی در واقع تاثیر بر همه اقتصاد دنیا گذاشت، انضباط مالی مجبور شد از بین ببره و دیگه میدونید طلا و دلار به 1800 و الان 1200 و اینا رسیده. یعنی نسبت به 35 مقایسه کنید از که 50 60 برابر اون دلاری که قرار بود انضباط مالی داشته باشه تا به دلار چاپ کرد. پس انضباط مالی از لحاظ تاریخی تو دلار و تو هیچ پولی اتفاق نیفتاده. من شنیدم که بعضی دوستان گفته بودن که مثلا تو یورو میتونه اتفاق بیفته و تو اتحادیه اروپا اتفاق افتاده، که اصلا کلا این قضیه حداقل امروز منتفیه. من امروز صبح که چک کردم یورو نسبت به دلار، ارزش نرخ ارز اروپا، یورو نسبت به دلار 93 21 اسفند 93 نسبت به 21 اسفند 92 30% حدود 30% کاهش ارزش داشته. حدود 30%، یعنی 1.38 92 الان امروز 1.8 1.08 یعنی 30%. یعنی انضباط مالی تو یورو هم اتفاق نیفتاده، تو دلار هم اتفاق نیفتاده، تو ریال ما هم که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که از اون اقتصادا نسبت به بحث اقتصاد لیبرالی و کینزی که وجود داره قوی‌تره. و در واقع این، حالا من اینو چون عرض کردم اقتصاد لیبرالی و کینزی، یه جمله معروفی داره مینارد کینز که در واقع حالا نمیدونم پدر اقتصاد امروز دنیا و ایران و همه اینا هست و برادرای در واقع استراتژیست همیشه اون رو به عنوان استراتژی اقتصاد ایران قرار دادن. یه جمله معروف داره میگه انضباط مالی مثل پادشاه لخت است. پادشاه لخت تا من داستانش رو همه شنیدید دیگه. یه پادشاهی بود و یه نفر اومد یه لباسی گفت برات میدوزم که در واقع این لباس هر کی دروغگو باشه این لباسو نمیبینه، هر کی راستگو باشه میبینه. خود مینارد کینز ادعا میکنه میگه انضباط مالی پادشاه لخت است، اصلا امکان وقوع هیچ وقت نداره و تا الان هم نداشته. این از نظر در واقع تاریخی بود. یعنی تو بحث تاریخی اینکه ادعا کنیم انضباط مالی قابل انجام، کلا هیچ کس نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه. هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده، نخواهد هم افتاد. خود اقتصاددان ها و پدرهای اقتصاد دنیا هیچ وقت رو ادعا نمی‌کنه. از نظر استدلالی، ولی شاید بعضی از دوستان توقع داشته باشن یا هنوز تو ذهنشون باشه که از نظر استدلالی چرا انضباط مالی قابل اتفاق افتادن هست. حالا من میتونم اینجا استدلال بکنم که نه، در واقع قابل اتفاق افتادن هم به هیچ وجه نیست. یعنی تو پول اعتباری شما هیچ وقت نمیتونی خلق پول نکنی و با پول اعتباری جامعه بگردونی اقتصاد، اصلا به هیچ وجه امکان پذیر نیست. ببین از نظر استدلالی من یه جمله کوتاه حالا هست، اگر فاصله باز بشه ادامه. بانک مرکزی باید نقدینگی تولید کنه تا بتونه پول‌های موجود در جامعه رو به اضافه نرخ بهره‌ای که تعیین کرده اینا رو برگردونه به بانکش. اگر نرخ بهره صفر بگیریم که اصلا کلا بانک‌ها ورشکست میشن، اقتصاد به این سیستمی که هست که اصلا از بین میره، یعنی هیچ کس ادعا نمی‌کنه نرخ بهره صفر بگیره، نرخ بهره بانک مرکزی که اقتصادش از بین میگه میره اصلا کینزی. اگر هم که در واقع نرخ بهره وجود داشته باشه، پس باید خلق اعتبار بکنه بانک مرکزی که بتونه پول رو با نرخ بهره‌اش برگردونه. اگر کسی توی بحث انضباط مالی در واقع شکی داره و فکر میکنه انضباط مالی اتفاق میفته، تا من یه مقدار بیشتر توش تحلیل
کنم. آلمان
اعتقاد داره اتفاق میفته؟
ادعای آقایونی که وارد
کسی از اینا
سال قبل از اینا اقتصاد کجا خوندی؟
من اقتصاد نخوندم. کسی هست که ادعا کنه
اقتصاد نخوندی؟
نه.
پس اینا رو همینطور مطالعه کردی؟
باشه.
آره، من یه کتاب پزشکی مطالعه کنم میتونم بگم متخصص جراحی هستم.
مثلا موضوع بحثم رو که عرض
کردم. نه، همین موضوع بحث اولمون
قبل از اینکه مطالعه کنم.
پیش کی خوندی؟
تو دانشگاه دیگه.
نه، کجا؟
کجا خوندی؟
حالا ببین تو شهر ما یه مثالی هست بهش میگم پوزبند.
نه، ما با مثال شهرت کار ندارم. این سوال منو جواب بده.
خب من پس من اصلا مثال خوندی؟
نه
از آقا من جسارت میکنم. ببین این پول اعتباری
نه آجقا اجازه بدیم. ببین اینا رو من سوال من اونا نیست، سوال من اینه که پیش کدوم اقتصاد دا اقتصاد خوندی؟
حالا تو دانشگاه اصفهان خوندم.
تو دانشگاه اصفهان پیشی کی استاد شاگرد کی بودی؟
استاد زیاد هست
اونجا. نه میدونم،
من به همه اولش گفتم نخوندم که هی یکی
نه ما همشون میشناسیم
اونجا. ما همون میشناسیم.
حالا من تو دانشگاه اقتصاد رشته اقتصاد
خوندم. خب رشته اقتصاد خوندی، مدرک چیه؟
مدرکم لیسانس.
لیسانس. استادا پیش کی خوندی؟
استادایی که اونجا هستن.
خب لیسانس باشه، باشه 3 واحد 4 واحد بیشتر مثلا پول بانک داره.
خب حالا اگه میشه که ردش کنید بحثو.
نه ردش داخل آب یه چیزی باید باشه. این میشه که من بیستم اونجا
شده.
آره دیگه رد شده.
خب شما یعنی رد کنید که پول ما نباید
بده. ببین من سوالم اینه که آره ما عمرمون اجازه میدی که اینطور وقتمون رو تلف کنیم؟
این دیگه میل خود
اصلا موضوع بس این نبود که پول ما رو گیره خورده به دلار
اصلا این
بحث بس پول اعتباریه. من خب جلسات قبل شما رو کامل گوش کردم.
سلامات بفرستید.
ببینید حالا من یه مثال برای شما میزنم، شما چون رو انضباط مالی تمرکز
نه آقای عزیز، آقای عزیز شما یه تیکه مطلب رو شنیدید؟ کدوم پول تا کنون انضباط مالی داشته؟
هیچ پولی.
خب پس تمام شد. پول های واقعی داشته؟
بله بله
حساب داشته. نه ببینی آخه سوال جواب بده. پولی که کدوم پول انضباط مالی داشته؟
پول طلا قطعاً داره دیگه.
داشته؟ نه داره. خب خودتون میگه که طلا میگه که آقا مثال نزن. بابا طلا در صدر اسلام پول رایج بود. خود روایات میگه که گاهی نسبتش از 1:7 به 1:35 میرسید.
الان پول واقعی باشه
خب اصلا موضوعمو نیست.
خب اگه نیست پس تمام دیگه
پول اعتباری رو بررسی
کن. نه پول اعتباری
آقای اون توجه فرمایید یکم خلاصه تر
سر این کن خلاصش کنم دیگه تا خلاصش کنم. ببین این یه پول اعتباری واسه آقا چون شما کنم خلاصه این پول اعتباری خدمت شما باشه، این رو با نرخ بهره 1% من میدم به شما، من بانک مرکزی مال شما نرخ بهره 1% شما اینه یک سال باش کار کنید 1% به من سود بدید.
شما این بحثا چیه؟ توی ژاپن 1% هم سود نمیگیره همین پول.
خب همینو میگم شما 1% هم سود بدید.
خب بحثی نیست آخه.
اینو شما به 1% سود بدید.
عزیز من.
پولی وجود نداره که نه 1% بدید.
نه اصلا بحث اینا نیست.
بحث اینا نیست.
چرا آخه همینا.
نه بحث ما اینا رو نداریم.
من
ادامه
میدم.
شما چرا به رسیدید به طور خلاصه
بفرمایید. من چه سیپاژه ها ما اگه کسی بیاد اینجا دکترا پول بانک داره نشه بشه تازه باید بشینه مثلا با احتیاط صحبت کنه. دکترا پول بانک داره نشه.
بله.
خب شما که لیسانس بودی دیگه، خب لیسانس 3 واحد مثلا فرضاً یا 2 واحد یا 3 واحد اونجا درس می‌خونن. مفاهیم می‌خونن تو لیسانس.
حالا
حالا ادامه بدید.
ببین گزاره سوم که برای پول اعتباری وجود داره، اینو احتمالاً در اون دو تا که قابل رد کردن نبوده، کسی
نه کاملاً رد بده.
بحث سوم هم
نفی سبیل که اون نیست عزیز من، نفی سبیل. شما حرفتو بزن.
بحث سوم میگم بحث سوم بالاخره میگم ما تو شنامو بهش میگم پوزبند از آقا ببخش در تا نه که شما
نه
بحث سوم بحث اکل مال به باطله. شما اکل مال باطل رو شما با همین قانون اکل مال باطل ادعا میکنید که شرکت های هرمی مثل گلپیست و اینا حرام. یک درآمد قانونی وجود داره که یک کسب درآمد بدونید که کار مثبتی انجام شده باشه حرام است. فریب به منجر به زیان در واقع زمان آور است و همون چیزیه که ممان قانونیه که شما میاید و باشکل مسائل رو حرام اعلام کنید. جامعه اقتصادی ما، تولید کنندگان، نمیدونم راننده تاکسی فلان اینا، همه اون یک سال کار میکنیم، یه مقدار پولمون رو پس انداز میکنیم، یه مقدار پولمون رو مصرف میکنیم، درسته؟ گزاره دوم، آخر سال دولت میاد برای ایدی و پاداش کارمنداش پول کم بیاره، درسته؟ گزاره سوم، دولت برای پرداخت ایدی و پاداش کارمنداش میاد پول رو چاپ و تایپ میکنه، درسته؟ این پول میشه یه پول قدرت هم میده به بانک های تجاری. طبق ادعای بانک، طبق ادعای وزیر اقتصاد 12 برابر نقدینگی ایجاد میشه. این 12 برابر نقدینگی میاد و در واقع معادل اون ارزش پسندازایی که من و شما کار کردیم و کسب کردیم کم میشه. این معادل ارزش پسندازایی کم میشه رو میره حقوق کارمنداشو باش پرداخت میکنه. در واقع این اگر هر کس این کار رو انجام بده، یعنی بیاد از مال باطلی که براش کار نکرده سودی براش ایجاد نشه و از پول دیگران ازش کم کنه و حقوق کارگرش رو بده، شما میگید حرامه. به همین نسبت دولت هم وقتی میاد این پول رو چاپ و تایپ میکنه و حقوق کارمندش رو میده، میتونه ادعا کنیم حرامه. ما توی این سه تا مبحث در واقع فقط صرفا خواستیم که در واقع بگیم که این سه تا عامل وجود داره و صدها عامل دیگه هم وجود داره که در واقع اینا ثابت میکنه پول اعتباری مشکل اقتصادی من ادعا میکنم و مشکل شرعی شما باید ادعا بکنید. دوباره من صرفا خواستم سه تا از موردهای شرعی شو بگم، نه بحث های اقتصادی شو میگم، نه مباحث فوق العاده زیادی که حاجی آقا مسلط هستن و بحث اقتصاد بحث دینی شو میکنه. اگر خواستید که ادامه چند تا سوال دیگه هست بعدا میتونم ادامه بدم.
ممنونم، متشکرم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم. ما گذاشتیم بحث رو تمام کردیم که یک کلمه ما متهم نکنیم پوسبند، مثلا پوسبند بریم.
پوسبند.
آره پوسبند. اینجا اصلا آزادانه هر چی خواستی گفت. ما هستیم خدمتتون.
خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای غلامی فرمودی؟
عرض کردم.
بله، تشکر، خیلی ممنون از فرمایشاتتون. آجی آقا، جمع‌بندی جلسات دو جلسه قبل رو خدمتتون عرض میکنم، خدمت اساتیدی که حضور دارم. بعد از مطالبی که اینجا ارائه شد، توی شورای گروه اقتصاد هم اینها دوباره در یه جلسه ای که اعضای شورا بودن جمع‌بندی شد. تقریبا در 6 محور تا اینجای کار ما اصطلاحاً به نظر خودمون پیش رفتیم. من اینا رو قرائت میخونم، هم از دوستان اساتید در جریان باشن تا ادامه بحث رو داشته باشیم. شورای گروه اقتصاد با تقدیر و تشکر از حضور گرم و جدی و صمیمی حضرت آیت الله حائری شیرازی و ارائه دیدگاه خود پیرامون پول اعتباری و نقش آن در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در روابط معاملاتی و ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکلات مبنی بر الزام دولت به انتشار اسکناس بر پایه ارزش مزربی از گرمطلای تعریف شده، نتایج و جمع‌بندی جلسات را به این ترتیب بیان می‌دارد. 1. مطالعه دقیق آیات و روایات و تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد دین اسلام روی شکل یا نوع خاصی از پول تأکید ندارد و درهم و دینار رایج در صدر اسلام صدها سال قبل از دین اسلام نیز از طریق تعامل مردم جزیره العرب با ایران و روم وارد عربستان شده و بعد از ظهور اسلام دین اسلام آنها را به عنوان ابزار معامله پذیرفته است. 2. آنچه از منظر اسلام اهمیت دارد و مورد تأکید است، رعایت معیارهایی در پول است که مهمترین آن معیارها در شرایط کنونی قاعده قرآنی لا تظلمون و لا تظلمون و قاعده عقلی و روایی من له الغنم فعلیه الغرم می باشد. 3. به مقتضای قاعده اول یعنی لا تظلمون و لا تظلمون، بایستی پول رایج در میان مسلمانان به گونه‌ای باشد که کسی از نگهداری پول، قرض دادن پول یا هر نوع داد و ستد پول ضرری به دیگری وارد نکرده و خود نیز متضرر نشود. بنابراین اگر دولت با انتشار بی‌ضابطه پول موجب تورم و کاهش مستمر ارزش پول گردد، موجب نقض قاعده نخست پول در جامعه اسلامی شده، زمینه را برای ظلم فراهم می آورد. 4. به مقتضای قاعده دوم، یعنی من له الغنم فعلیه الغرم، اگر دولت با انتشار بیرویه پول موجب ضرر و زیان به دارندگان پول شود، ضامن است و بایستی ضرر آنان را جبران نماید. 5. سایر عوامل تورم، اعم از تورم طرف عرضه یا تقاضا که ناشی از رفتار خاص دولت نبوده و روی نرخ تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول تأثیر می‌گذارند، از نوع تغییرات قیمت بازاری دارایی ها بوده و ضرر و زیان ناشی از آن به عهده فرد خاصی مانند دولت نیست. 6. نتیجه نهایی این که از نظر اسلام شکل خاص پول مورد توجه نیست. پول می تواند یک کالای با ارزش چون طلا یا نقره باشد، می تواند اسکناس با پشتوانه قابل تبدیل به طلا و نقره باشد، می تواند پول اعتباری با پشتوانه غیر قابل تبدیل به طلا و نقره باشد، کما اینکه می تواند پول اعتباری محض باشد که با اعتبار و تعهد دولت به وجود می آید. چیزی که از نظر اسلام اهمیت دارد رعایت قواعد و معیارهاست. بنابراین دولت اسلامی موظف است با رعایت انضباط 100% مالی و جلوگیری از سیاست‌های کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌رویه پول، حافظ و نگهبان ارزش اموال و دارایی‌های مردم باشد. حالا در خدمتتون هستیم، ادامه بحث.
خب اضافه بکنیم که اگر خسارتی پیش آمد به عهده اون که قرض گرفته نیست، به عهده دولت.
اونو از اساس قاعده آوردیم دیگه، اون ماده 4 آوردیم دیگه.
بلندتر بخونید.
یعنی الان چه شکلی اینو اضافه کنیم؟
نه آوردیم آجا،
میدونم قبلا گفتید درسته؟ درسته؟ اما نکرد.
نه عمل نکرد دیگه، اون دست ما نیست. ما باید
قوم
ما بله بله
زامن که
زامن میگیم که هر کسی که موجب
خودشه.
نه میگیم که خودشه، هر کسی که موجب ضرر و زیان شده او زامنه. منتها اگر عمل نکرد دیگه قوه قضاییه و اینا دست خود دولت دیگه، دست ما نیست. ما فقط حکمش
رو میگیم. ما این نیسته زامن اجراش که سوال من این نه
من من
سوال من این بود، همون چیزی که خودتون در بندهای قبلی بهش تصریح کردید.
بله
به اون قاعده گفتم لازمه اون قاعده ایه که اگر تخلف کرد برای آیت انضباط نکرد خودش زامن باشه.
بله بند 4 اینه آیا
تصریح بهش کردید؟
بله بله به مقتضای به مقتضای قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، اگر دولت با انتشار بیرویه پول موجب ضرر و زیان به دارندگان پول شود، زامن است و بایستی ضرر آنان را جبران نماید.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر قاعده لا تظلمون ولا تظلمون و قاعده
من له
الغنم و علیه الغرم را عمل کنیم، ما دیگه چی نیازی دیگه نداریم. ما همه رو میخوام. ما همه رو مطالبه میکنم. بس. میدونی چرا؟ بر مبنای این پول ثابت میشه. وقتی پول ثابت شد اون که قرض گرفته نیاز به پرداخت بهره نخواهد داشت. همین مشکلات ما اینجاست. به عنوان بهره جبران تورم. و از همینجا خیلی بابا باز میشه. شما به مجردی که واحد زمان تأثیری رو ارزش اعتباری حتی میگم مثلا پشتوانم نداشته باشه همین پول پیری هم باشه به مجردی که در واحد زمان ارزشی ثابت شد دولت میتونه قرض بده بدون بهره مردم میتونن به هم قرض بدن بدون بهره ببینید قرض بدون بهره وقتی رایج میشه 100% سود کارش برمیگرده به خودش اینا که الان زندانه آدم های متخلفی نیستن جریمه های دیر کردی شما میدونید به مجرده که اینها نتونن قسط اول رو بپردازن 6% برای جریمه میشه اینا همش برای اینه که تراس ها کارتل ها صاحب قدرت بشن و مردم رو بدوشن عالم بر مبنای ربا چرخیده این قاعده رباست که یه طرف جامعه 99% صاحب دارایی 100% هستن و 1% جامعه صاحب درآمد 92% ممکنه میخوام اون تا بشه اونا از این راه رفتن به اینجا رسیدن من الان نمیخوام بحث انضباط مالی بکنم که شما نگران میشید اما بدونید اعتبارها نتیجه انضباط مالی نیست اعتبارها نتیجه قدرت سیاسی قدرت امنیتیه قدرت اجتماعیه ریشه قدرت پول به خرید خریدار میگرده نه به تولید کننده پول تولید کننده پول منشأ قدرتش نیست اون که میتونه طرف رو مجبور کنه که بیا این پول منو بخر این قدرت اجبار است که این پول رو قدرت میده راه های دیگر بسته مردم ملزم هم این پول قبول کنن راه دیگه ندارن یعنی این پول دقیقا محصول دیکتاتوری محصول استعمار محصول این هست یعنی این ببینید شما چجوری زبان بین المللیشون تأثیر فرهنگی داره من یه مسلمان دیگه میخوام با هم صحبت بکنیم زبان دیگه نیست الا زبان انگلیسی چرا؟ چون از مدارس به ما این یاد داد ما باید این به عنوان زبان میلیونر قبول کنیم همراه این زبان فرهنگشه زبان یکی از جهات فرهنگ اسلام این ما اگر بتونیم یه روزی زبان عربی رو تو عالم بین‌المللی کنیم زبان فارسی خودمون برای خودمون داشته باشه زبان ملی مونه اون زبان بین المللی عالم اسلام دقیقاً باید عربی باشه چون زبان قرآن ماست ما باید بتونیم ممالک باید به جای این که زبان انگلیسی بچه ها چون راد بدن زبان عربی رو یاد بدن که مسلمان ها با هم بتونن عربی هم. شما الان بیایید مکه درسته؟ نمیتونید با این چند لحظه صحبت کن این مصیبته ای همه اهل عالم زبان عربی بلد بدن مسلمان ها میدونی این کنگره چی میشن؟ در ترکیه آمدن خطشون هم ازشون گرفتن یعنی با خطوط لاتین می‌نویسن زبان فارسی رو می‌بینن خطاشون نمی‌تونن بخونن اونا اصلا ارتباطشون با جای دیگه قطع کردن من الان نمی‌خوام بگم این زبان این پول استعماریه نمیخوام شعار بدم، نمیخوام بگم این زبان که بین المللی شده استعماریه، آلمانا بهتر از ما اینو میفهمن. اینقدر ناراحت میشن آلمانا وقتی باشون انگلیسی صحبت میکنم، آدرسه ایجاد به راحتی میتونن انگلیسی صحبت کنن. تو نمایشگاه هاشون فقط به زبان آلمانی مینویسن، چون میدونن این سلطه هست، علاقات سلطه هست. بحثم اینه، شعار نمیدن. همون اندازه که شما یک آیه قرآن قبول کردید من اتون ممنونه. آیه قرآن توجیه نکرد، خیلی بود
قرآن
تشکر میکنم از همتون که با آیه بازی نکرد. یعنی در مقابل آیه نرم بودید. من هیچ چی دیگه از تون نمیخوام. اون در قاعده عقلیه رو پذیرفت. شما رو این بیسی بقیه مسائل خود چند بید. ما تو مسائل دیگه اصلا دعوایی نداریم. ما که اصرار نداریم که حتما طلا بذار، هرچون خوب بذار. ما میخواییم این که واقعا این پول درسته؟ بتونیم قرض بتونه بهره بدهی 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله.
قبوله بند
مطابقتون میگم پول صدر اول اسلام یه دینارش، یه گوسفند داره باید عرب بارقی، قانون دیتونه 1000 دینار، 1000 گوسفند. درسته؟ دینارتون چقدره؟ دیناتون مثقال شرعیه. مثقال شرعی 18 نخود تل هست، 18 نخود وزنش. مثقال سیربی که مثقال رایجه 24 نخود، 18 نسبت به 24
3 چهار.
مثقال رایجه 4.5 گرم، اون میشه 3 گرم و سلسه گرم. اون موقع سلسه گرم و سلسه گرم تلا یه گوسفند بده. الان تو هم بازارتون با این که این هم سر تلا آورده، شما میگه اولی که این دولت اومده تا حالا قیمت سکه پایین تر نیمده، بالا تر نرفته برای که سکه نخری. میبینید که الان قیمتش با وجود اطلاع حریفه تو 1000 خورده 1400 سال. ما میگیم این امتحان خودش داده، اصرار روش ندارم. ما اصرار رو محتوای اسلامی داریم، اصرار روی لا تظلمون ولا تظلمون داریم. میتونید با پول اعتباری بکنید بکن، میتونید پاش وایسید، اما اون امتحان خودش 1000 سال داده.
طلا داده حاج آقا، سکه طلا نداده.
نه
حاج آقا، سکه اونقدر دستکاری شده در طول دار، طلای طلای خالص به قول شما 18 نخود. بله، پس طلا امتحانشو پس نداده.
حرف ما این
طلا داده، نه سکه رایج طلا.
نه ما هیچ وقت رو سکه رایج طلا تاکید نمی‌کنم.
پول طلایی در طول تاریخ انواع.
آقا اجازه بده، طلا خوب اگر که مثلا یه مقدار تولید طلا در سطح دنیا افزایش پیدا کرد،
آیا هم
تولید طلا،
اگر تولید طلا در دنیا افزایش پیدا کرد،
پیدا کردیم که مصر رو با آهن با این مثلا نسبت خاص ترکیبش کنیم میشه طلا، فرمول محال که نیست. روز پیدا
شما جواب من باید شما بگید. آره. اگر اینها میتوانستن
اگر این اتفاق بیفته، فرض کنیم که
جواب
تولید طلا،
اگر اینا میتونستن با خلق طلا در 1400 سال قیمت طلا رو انداخته باشن، چرا الان یک گوسفند به اندازه دینار صدر اسلام باشه؟
ببین آقا بحث من اینه که
شما جواب من باید بدید.
من جواب حضرت علی دقیقا میدم. میخوام بگم که تمام از شیر مرد تا جون آدمیزاد که طلا این وسطه، یکی از کالاهاست، شیر مرد تا جون آدمیزاد.
آقا جان طلا مثل اسکناس نیست که من بتونم خلق کنم.
اجازه بده آقا من
عرضم بسیاری بتونم. از روش های طلا به دلیل این که مقرون به صرفه نیست، معدن طلا هست اما اونایی که میرن استخراج کنن متضرر میشن به خاطر مشکلاتی که
ببینید حاج آقا، یه وقت ما روی طلا صحبت میکنیم، یه وقت روی پول طلا صحبت میکنیم.
طلا حرفی نداریم؟
نه طلا رو من چمان که سیب هم همین بوده. ببینید حاج آقا، سیب هم مثلا شما برگردید سیب مثلا نان بوز اسب اینا رو هم شما نگاه کنید، رابطه شون با خیلی از کالاها در طول 1400 سال میبینی حفظ کرده
کالاست،
چون کالاست. اما پول طلایی که اون زمانی که پول طلا رایج بود، آیا پول طلا تقلب توش نمیشد؟ ارزش خودش رو حفظ میکرد؟ تو همون صدر اسلام شما تو... نه یه لحظه من آجو ببینید، در همون صدر اسلام، در همون صدر اسلام وقتی چه پول طلا، نه خود طلا، اونی چه شما مثال میزنی خود طلاست، اما دیناری که در زمان صدر اسلام رایج بود. یه لحظه آجو آقا، من
شما مطلبت به این صورت ادا، طلا نیاز به ایش اعتبار نداره،
خود طلا بله
درسته؟
بله بله.
پول به صورت سکه در آمد
اعتبار میخواد، دقیقا
همین.
بله بله،
پای اعتبار، زمان... آره. پای اعتبار که در اومد، درسته؟ پای انضباط، عدم انضباط،
دقیقا ما همین رو میگیم. اون زمان در صدر اسلام، در زمان پیامبر، هر گوسفندی یه دینار
شما جدا میکنی بتر... تلار. بله. تلار جدا میکنه از سکه کافی،
به محض این که
سکه در این حال جنسش طلا باشه، اما این سکه باید معتبر باشه، اسم میذارن روش،
بله بله،
مشخصات میذارن روش و نقدشو معین میکنن. این که هم میامدن سکه رو مشخصات بهش میگفتن، برای این بوده که نقل و انتقالش راحت باشه. طلا رو مرتباً باید چکش کنن،
بله،
عیارش چقدره، تقلب توشه یا تقلب توش نیست. اینا سکه رو، این کارها رو درش عمل می بردن که نیازی به وزن کردن، نیازی به عیار سنجی کردن اینا نداره. این که اعتبار رو دخیل می کردن به خاطر این بود که اون زحمت داشت، این زحمت برداشته. بعد به مجردی که
این شروط، یه سوال من بکنم،
این شروط آمد تو سکه، سکه از کالای خارج میشه. یعنی چی؟ کالای ویژه میشه، یعنی شما اعتباری که براش میذاری احکام خود شدن، ممکنه در این اعتبار تخلف بشه، ممکنه تقلب بشه، ممکنه کم و زیاد بشه. بسیار حکومت ها ممکنه کم بیارن، از وزن سکه کم بکنن، ممکنه از عیار سکه کم بکنن. مصیبت هایی که بر سر دینار و درهم می آمده مثل پول امروزی میشه.
در زمان صدر اسلام، در زمان امام باقر، 18 نو دینار در مدینه رواج داشت. 18 نو
اعتبار که آمد تعدادشم
هر نوعی
اعتبار تنها نیست. اجازه بده آقا مصطفی فرض کن آقا ببینیم این مساوی اصلا با طلای 18 عیار، این سکه
فرضاً
مساوی با طلای 18 عیار، هیچ تقلبی هم نمی کنم، اصلا پا اعتبارم نمیارم، میگم این در دست مردم هست، با این مثلا فرضاً این رو تولید به حساب مبادله میکنم، عوض و معوض میکنم. خب اگر یک سالی مثلا خدایی نکرده الان امسال مثلا فرضاً اینو من میبرم یک کیلو به اصطلاح گندم بهم میدم، بعد خشکسالی اتفاق میفته، گندم به اصطلاح تولید نمیشه، گندم که تولید نمیشه اصلا دولت وجود نداره، دولت اصلا وجود نداره، مردم هستن خودشون مبادله میکنن با این سکه هایی که هیچ کس دستکاری
نکنید.
آره اجازه بده
تولید نشود
اجازه بده اجازه بده بحثم تمام کنم آقا
کاری به تورم
اجازه اصلا دولت وجود نداره
تقاضاییه دولت عرض و تقاضایی در تمام آره. شرایط پیش میاد
آه تمام
قیمت سوقیه
پس ممکنه که این طلای 18 عیار در مقابل 1 کیلو گندم در سال 94 یه دونه بدم 1 کیلو گندم بگیرم در سال 96 تلاش دستکاری نکرد اصلا دولت وجود نداره اعتبار وجود نداره
ببین قیمت عرضه و تقاضایی رو تا قیمت تورمی داخل میکنی
اصلا ببینید بحث تورم نیست ببینید تورم
مثلا
تعریف
اختلاف قیمت عرضه و تقاضایی
خب ممکنه که پس در سکه چیزم جنس طلا
هیچ گونه ظلمی به طرفین نیست
تمام شد
قیمت عرضه و تقاضایی
آره پس ممکنه که
تفاوت قیمت عرضه و تقاضایی قیمت سوقیه
پس ممکنه که من در سال 94 یک قطعه 18 عیار بدهم یک کیلو گندم بگیرم هیچ اعتبارش تغییرم نمیدم دستکاریشم نمی کنم اتفاق بیفته که تولید گندم در 96 دو برابر بشه چون بارندگی زیاده این رو که میدم 2 کیلو گندم بهم بدم در 96
آره بارقی در یک زمان
و ممکنم هست سه تا از اینا رو بدم 1 کیلو گندم بهم
بعد 1 دینار هم در همون زمان یه گوسفندت 1 دینار چرا میخواید 100 سال بعد بگی در همون زمان در همون یه روز آره. در همون ساعت من آره برای چرا کرد
پس اینجور نیستش که همه چیز این باشه که اگر من آوردم این رو
یعنی
پول واقعی را اگر آوردن تو مردم مثلا همه چیز ثابت
اصلا دو که بحث محبت ما بحث تورم داریم
یه نکته ای رو عرض کنم
ما بحث قیمت عرض و تقاضایی نداریم
حضرت استاد یک شبهه ای رو حضرت های نظری ارائه کردن که من این رو خلاصه بگم یکی از به اصطلاح علل و عوامل اصلی ارزش کالا کمبود کالا هست یعنی اون نوع ضمن استقبال و اقبال مردم کمن باشه قیمتش میره بالا از جمله طلا اینجوری از جای نظری ببینید من شبه رو ایشون میفرمایند با پیشرفت علم فرزن از ببخشید خون گاو قرص آهن درست میکنه اگر علم پیشرفت کرد مصر را طلا کردن و این طلا افزایش پیدا کرد و اون ارزشی که الان داره آمد پایین آیا اون این قاعده ای که از تعالی می فرمایید لطمه نمی زنه؟ یعنی خود همین هم که پول بوده حالا پول بوده یا همون طلایی که در قبال سایر کالاها طرف ما با مبادله قرار می گرفته طبق این فرمایش از تعالی نظری یک دفعه افزایش پیدا کرد چون افزایش پیدا کرد قیمتش آمد پایین باز همون مشکل پیش می آید این شبهه ایشون بود مسئله دیگه ای که من میخوام عرض کنم که امروز میشه راه حل و راهکار چیه برای مسئله
شما در وقتی که ما طرف قرار داد میبندید میگید این مبلغ رو به تو میدم این مال رو به تو میدم یه وقت قیمت بازاریش رو دخیل میکنید در متن قرار داد یه وقت نه خود جنس رو بهش برد مثلا میگید یک تن گندم من میدم به تو قرض
یک تن یک تنه همیشه
آن چه تعهد شده یک تن گندمه حالا یا تن گندم گران و گندم ارزان ارزان بودن و گران بودن دخیل درش نبود به همین دلیل لا تظلمون و لا تظلمون باش صادقه
پس ما نتیجه میگیریم عرف جامعه هم نمیگن این متضرر شده
کالا طبیعت خودش اینه که قبول عرض و تقاضا بکنه و قبول ترقی و تنزل بکنه اما وقتی من تو متن قرار داد قیمتشو دخیل نمیدونم میگم یک تن گندم دیگه نگفتم گندم ارزان یا دندم گران بعدم که میخوام پس بگیرم نمیتونم بگم اون واقع گندم من او طوره بوده گندم تا حالا که من میخوای بگی ای طوریه نه آنچه متعهد شده همون رو برگردم این میشه لا تسلمون بلا تسلم قیمت سوقیه هیچ وقت جز ضمانت نیست.
در درهم و دینار هم همینه
حاجی. حالا با توجه به این که
من میگم تو بحث هیچ وقت مسئله انضباط مالی رو که موجب تورم میشه با مسئله عرضه و تقاضا و تفاوت قیمت ها به خاطر قحطی به خاطر اینا هیچ مخلوطش نکنید. شما وقتی چیزی رو اعتبارش کردید و اعتبارتون مقوم مالیتش شد، این دیگه قیمت عرضه و تقاضایی نیست، این نفس مالیتتون تنزل پیدا کرد. وقتی نفس مالیت تنزل پیدا میکنه، طرف ضامن نفس مالیت. ببینید یه میلیون تومان از کس گرفتی؟ میخواد یه میلیون تومان روشی از لش یه دونه یه تومانی رو هردش مبرزمه هست؟
نه.
یه میلیون رو ده میلیون بوده، از وای ده میلیون یه دونش بشکه چیت بیرون، وقتی بهش میدید مبرزمه هست؟
نخیر
نیست. چرا؟ چون آنچه تعهد کرده بودید این بود، بس بر اساس تعهدتونه. ما میگیم پول اسلامی آنه که با گذشت زمان درسته لا تظلمون ولا تظلمون درش تحصیلی نگذاره، همین. ما هیچ چیلی که نمون
نه این ضابطه رو ما قبول داریم.
محل نزا نیست،
نه این یه مقدار شما اطلاقش رو
باید ببینید.
دو تا نکته آجا عرض کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، ببست دو تا نکته عرض کنم آجا خدمت شما. یکی این که آجا اگر قرار باشه به پول اسلامی نگاه کنیم، اگه دینار رومیا می ساختن اسمشو میخواید بذارید پول اسلامی، اگر آجا
بیا اینجا که صندلی دار
قربان آجا
چون نشنه عوضی بفهمم که خود نیست که تعرف که ندار.
این همشهری آزه
این همشهریه
حاج آقا سلام و کمانده
از خاک پاکه
من کازرونی هم حاج آقا دوانی هم اینا میگن همشهری منظورشون اینه. حاج آقا اگر قرار است به بحث دینار اسلامی، شما به دینار رو میگید اسلامی، ما درهم اون وقت اسلامی هم داریم. اون وقت اگر قضیه درهم بیاد، ارزش درهم در اون زمان اگه یک به ده بوده با توجه به وزنش که هفته هم بوده، الان یک به چهله، یک به چهل و دوه، یعنی درهم طلا مونده ولی نقره به شدت کاهش پیدا کرده، شده رو. ای از این جهت شاید طلا به خاطر خصوصیت خاص خودش اینجوریست. نمیتونیم بگیم طلا اسلامیست نقره اسلامی نیست. همونقدر که طلا اسلامیست نقره هم اسلامیست، اگر طلا اسلامی نیست نقره هم اسلامی نیست. نقره مال ایران بوده اونم. این یه نکته آجا
نه یه نکته گفتی
بفرمایید.
ببین یه اشکال وارده، کسی ردش نمیکنه که اگر کسی آمد درهم رو هم بر مبنای دینار گره، باید کاهش قیمت یک دهمی که اون موقع داشته با کاهش قیمت تفاوت ها کار با هم نیست. برای همین ما میگیم ما نوکر این نیستیم، چون تو متنتون نمیشه.
بله بله بله. این درست شده الان، یعنی بحث استقیه
اصلاحاره. ما نوکر این نیستیم. ما گفتیم بحثون ما انجام دادیم. ما هیچ چیز ناتمامی نداریم. ما بحثون فقط همینه. شما یک پول لا تظلمون و لا تظلمون هر صورت که میدونی گفت تبود که بشینم بدم هم.
گفت بدم هر جور که مایلی.
گفت بمیرو بدم. عمده ما نوکر لا تظلمون و لا تظلمونی، ما نوکر من کان علیه الغرب فله الغرب، من کان له الغرب فعلیه الغرب. اینی شما این دوتا رو درستش کنی تو هر پولی، من پاش امضا میکنم. میخواد طلا باشه، میخواد نقره باشه،
شما پول کاغذی باشه،
دینار باشه، میخواد هر چی کار میخواد. من نسبت ما اون چیزی که اعتراض دارم به این
اونو قبول دارم، اونو قبول
دارم. من حرفم زیاد دارم، من حرف تازه ندارم. حرفم یکیه، من میگم این که میگیم این آقا چون تورم 17% بده، این پدر مولده در میاره. چین با بهره 1% براش ارزون در میاد، تولید کننده تو با بهره 17% 17% نیست، در عمل 30%، از اونا بپرسی ایدار خورد میشه.
خب همین داره خوره قبول داره ماجرا، منتها اگر یک کسی اومد حجم پول در ایران رو در یک مدت تعریف شده ای
از هزار و چه ایراد داری؟ میگی 10% بده؟
آجاقا ببینید اجازه بده تا من عرض کنم دیگه، صدام میاد خدمتتون، یعنی صدام چیز
شما چی رو دارید؟ ایراد میگیری یا تایید میکنی؟
من میخوام تایید شما رو کنم، منتها من میخوام بگم تایید وقتی میکنیم خودمون باید تمام حرف رو بزنیم به مردم.
نزا در صغرایه
وقتی شما میگید در یک مدت تعریف شده 120 هزار میلیارد تومان رو که حجم پول موجوده به 450 هزار میلیارد تومان افزایش میدهید، من میباید همونجا بگم جناب چه میکنی؟
خب من نگفتم، اونجا که نمیگید میذارید از مردم میگیرن جبرانشو، پدر محله در میگه.
و همونه دیگه، من در اون وقتی همینه که همینه میگم، مطمئن من اینه میگم، من معمم میباید همون موقع میباید بگم که بر اساس کارشناسی با چه معیاری حجم 120 هزار میلیارد تومان که مورد به اصطلاح تناسب اقتصادی ایرانه به 450 هزار میلیارد تومان افزایش حجم پیدا کرده. من هم این فرمایش حضرت علی میگم، منتها من یه جمله اضافی دارم که چرا من نگفتم.
این حد آبشو شما تجزیه کنید، انگار همه اقیانوس تجزیه کرد. بحثو بیارید تو.
آره من همین قبول دارم فرمایشات هست، منتها من بحثم اینه که چرا من نگفتم، چرا نگفتم اون
وقت؟
آجا من یه نکته دوم عرض کنم.
از ما معجدید
من منتها به اضافه به شرط معموله، من میگویم این که شما میفرمایین که میباید به اصطلاح منضبط باشند، میگم حتما باید منضبط باشن. یه انضباطی هم که من باید تذکر بدم اینه که اگر در یه مدت معلومی از 120 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان افزایش اسکناس دادی، حجم نقدینگی اضافه کردی، تولیدت منفیه، یعنی این رو من تولید نکردم اما افزایش اسکناس رو دادم،
بذار یه حاشیه به حرفت بزنم.
چرا اون موقع نگفتم؟
بذار یه حاشیه به حرفت بزنم. اگر همین آقا مردم بهش رأی داده و شد رئیس جمهور،
خب
همین کاری که الان اینا میکنن ای خواهد. آقایان
صندلی ریاست جمهوری مشکل داره جواره
در دفتر هستن میگن حرام، وقتی که میخوان حقوق به کارمند بدن، وقتی که فشار کارمندا میاد، تحولات میاد، بدهکاری آموزش پرورش میاد، مسائل دیگه میاد، دوره مصد، تمام اینهایی که رئیس جمهور بودن از اولش ضد تورم بودن، سرشت همه چون ضد تورم بود اما سرنوشت همه چون تورمی بود. ایش رو من
حکم امثال فیما یجوز احتمال از واحد. از اقا من یه نکته دیگه هم عرض کنم، اون روزم عرض کردم با یه تفصیلی، حالا اینجا اگه صلاح دیدن و اون این که آجاقا
تمامش کنم، ای که ما میگفتیم طلا برای ایم، الان به ایش میگیم خواهش میکنم نکن، خواهش میکنم اسکناس تو تکثیر نکن، درسته؟ من میخوام این نون دنیه بسته بشه، این تا حسش ایه، هر کی اومد گفت نمی کنم و با این رأی بود،
مثل آلمان بشه،
من میگم پشتوانه روی تلات بین روی این سکت نیست اینقدر کالا برای این که بدونی تغییر پیدا کرد امضا کردی، قدرت خریدش رو امضا کردی، نه که این تقلبی نباشه. آن میگیم این نوندونیه، هر که آمد با تمام تعهداتش با تمام قسمهای خلازش دادش با تمام پاکی و طهارتش وقتی سر دوراهی قرار میگیره، بین این که مردم بریزن تو خیابون شیشه های بانک رو بشکنن، ای بر او بر رو بشکنن به خاطر که حقوقشون دیر شده. شما دیدید برای چی یارانه ها رو دادن؟ مدبر که خود تجربه پیشنهاد آقای کروبی بود، دیگر من عملش کردم. من نگو بندم آخونده میخوریم، چوبش هم میخوریم، او فکولی هم میان نونش هم میخورن. من اولی بار اون نگو
پنجاه تومن، تازه 45 تومن هم شده.
ببین ما اگر اسم طلا میاریم برای ایه که این نتونه از این کار استفاده کن.
حاج آقا هر
بدون
این که...
اسکناسه.
حاج آقا بحث سر اینه، کسی اگر پای امضاش وای میسته رو کاغذم وای میسته، اگر پای امضا وای نمیسته رو تلاشم کاری نداره.
نه نه نه نه
هی ورقی که
اینجوری نیست
پخش میکنه. حاج آقا در طول تاریخ نشون داد،
اسکناس هم مخصوص
آقای غلامی نشون داد که سال 44 خود آمریکا اومد تعهد داد ولی وای نیستاد رو تعهدش. نه همون نه وای نیستاد، وای نیستاد دیگه. اون طلا بود، او اتفاقا اون موقع دلار رو به طلا پیوند زده بود، اما چون نمیخواست نمیخواست نمیخواست وای نیستاد. اون موقع همینی که آقا میگه شکست خورد آمریکا، اون موقع اتفاقا دلار طلایی مطرح بود، دقیقا همین پیشنهاد حاج آقا رو اون موقع آمریکا پیاده کرده بود، دلار رو پیوند زده بود. سال 44 1944 آمریکا اومد دلار رو گره زد به طلا، هر دلار رو گره، هر 35 دلار یک اونس طلا گره زد. اما بعدن جنگ ویتنام و اینا پیش اومد، نخواست وایسته روی تعهداتش. هی دلاری که ولو اسمش بود هر 35 دلار یک اونس طلا، اما این دلار رو روشم می نوشتن، اخبارم می گفتن. حاج آقا همون دلار، همون پیشنهاد شما رو دولت آمریکا پیاده کرد سال 1944. دقیقاً همین بود حاج آقا، دقیقاً همین بود. الان عرض میکنم اومد تعریف کرد هر دلار، هر 35 دلار یک اونس طلا. بعدن اما زد زیرش.
اما چرا؟ نگاه کن،
چون جنگ ویتنام پیش اومد، میخواست حقوق بده به سربازا.
نه اجازه بده یه مسئله رو شما ذکر میکنید، یه مسئله رو ذکر میکنید.
بله.
چه آلمان، چه فرانسه، چه آمریکا بیشتر این که طلا رو از پشتوانه پول برداشتن این بود که طلا از مملکتشون خارج میشه.
بله.
اینها چون تعهد داشتن که در مقابل اسکناس
طلا
بدن، بدن ایطوریش.
دقیقاً
درسته.
بله نخواستم به تعهدشون عمل کنم. هی یواش یواش شل شد شد.
مطلب این رو قید کردی چه ملاک ما این نیست که سکه تو دست مردم بگرد.
بله
درسته.
بله.
ملاک ما اینه که این قیمت اسکناس نوعی باشه که با اش مقدار ثابتی کالا رو بتونی جا به جا کن.
سوال اینه آجا، آیا دولت سوال اینه؟ نه اونو من اونو میفهمیم آجا،
تا اونجا رو میفهمیم کالا باشه.
این دولت میخواد متعهد باشه یا نه؟ مهم اون تعهد دولته. اگر تعهد دولت امکان پذیره و بنا داره تعهد پای تعهدش بمونه.
شما وقتی که تعهد میکنی که این اسکناس من قدرت خریدش یک سال، دو سال، سه سال کالاست، اسکناس من پشتوانه کالای ثابت داره، هر کالایی که گذاشتی پارش، و شما اون کالا رو داری معامله میکنی و طرف اون کالا رو از شما میگیری، حالا کالا گرون بشه یا کالا ارزان بشه. چرا؟ چون ارزون شدن و گرون شدن که قیمت سوقی است، دخیل در مقدار کالا که نیست که. چون مقدار کالا رو مطرح بکردیم، نه قیمت کالا. متوجهیم که؟
من اونا رو متوجهم. تعهد دولت. من معتقدم اگر دولت متعهد با نباشه، همون بازی رو که با پول اعتباری میکنه، همون بازی رو با پول
اسکناس هم میکنه.
طلا میکنه.
حاج آقا یک دقیقه بودش. آره آقا یک
تفاوتش این. الان دولت خلق پول میکنه.
بله.
اسکناس چاپ میکنه. وارد میکنه. بعد میگه تعهد من اینه که ارزش این اسکناس شناوره، تابع شرایط اقتصادی. اگر شرایط اقتصادی خوب باشه تنزلش کمه، شرایط اقتصادی بد باشه تنزلش زیاده. من اول به تو میگم این شناوره، این شناور قبول میکنی یا نمیکنی؟ وقتی او قبول میکنه بعد چی بگه؟ دولت از اول میاد این پول رو میبنده به شرایط اقتصادی. من میگم پول رو نبندید به شرایط اقتصادی، یعنی ای اقتصادم بده من تومن یه هش رو بهت میدم. این مثل آدمی هست که ورشکسته شده از دارایی که برش مونده، میگه تو یه تومن از من طلب داری، من ده شوی دارم بهت بدم. دولت الان بس چیه؟
آجاقا بحث تعهد رو میگیم. ببینید شما خودتون فرمودید که از اول انقلاب همه دولت ها اومدن گفتن که من تورم رو میارم پایین. یعنی چی؟ یعنی میفهمن من تو پایبند نیستن. چرا پایبند نیستن؟
خب ایک میکنم خودت پایبندی؟
نه منم برسم همینه.
حاج آقا ببینید
فرمودید که
آره
ببینید حاج آقا فهمیدنش همه دولت ها میفهمن چه تورم باید صفر بشه یا نزدیک صفر بشه، اینو میفهمن. اما پای عمل که به میان میاد به خاطر مسائل مختلفی تخلف میکنن، تعهدشون رو زیر پا میگذارن. این در تلاش هم هست، در سکه اسکناس مرتبط با تلاش هم هست
که همین نتونن این کارو بکنن.
این راهش فقط همون انضباطه، وگرنه نوع پول نیست.
حاج آقا اجازه بده
یک لحظه بگم.
حاج آقا یک لحظه دیگه با وقتم گذشته، فکر کنم بحث ببندیم دیگه. من بحث
یه قید دارم
مطلبی است کاملا تجربه شده و من جرب المجرب حلت به ندامت صد بار دیگه. بیاد رو انضباط تکیه کنی و طرف میاد قسمم میخوره که من منضبطم. بعد
خب تلاشم تجربه شده، تلاشم که تلاشم تجربه شده، اونقدر تخلف میگم. حاج آقا تلاش خود تلاش زمان امام باقر 18 نو سکه طلا در مدینه رواج داشت.
حاج آقا یک لحظه اجازه بده ببخشید. حاج آقا این طلا خوب، این طلا ذخیره‌ساز پشت
شما یه راه حل بده.
چشم
چه این نوندونی تورم بسته بشه.
اصلا
درسته.
راه
حل چه؟
خدا بیامرز تمام اموات قبل از اسلام و بعد اسلام.
راه حل چه؟
ببین دقیقا توجه داشته باش که من میخوام بسیار بیا تو بسیار رابطه مالی جامعه، حالا جامعه
پیشرفته جامعه
این نوندونی تعطیل بشه. من اصلا طلا رو نمیشناسم. این دوتا جنس رو تولید کردم، این دوتا واحد رو، بعد دوتا قطعه اسکناس در آوردم از خودم برای این که این یکی در مقابل این باشه، اینم در مقابل این باشه. وقتی که این میاد این میره جاش، اینم میاد این میره جاش، هیچ تغییر قیمت اتفاق نمیفته.
خب چه کار میخواد؟
خب اجازه بده
نوندونی رو ببند.
نوندونی رو میبند
چی چیه؟
خب نوندونی دقیقا اینجا بسته میشه. بعد اگر که این شد به اضافه این سه تا کالا تولید شد. خب اجازه بده، سه تا کالا که تولید شد اگر من این دو تا قطعه داشته باشم، اجازه بده دیگه تنوز که تمام نشده، اگر این دو تا قطعه داشته باشم اما سه تا کالا دارم، این تو مبادله میلنگه.
چه کار میکنی؟
خب میلنگ میام این یکی رو در مقابل این یکی قرار میدم، اینه که تولید کردم مابزاش یه برق میارم
دیگه.
خب به اندازه‌ای که تولید میکنم ورق میدم بیرون، ورق پول در اینجا تورم رو من قول بهت میدم هیچی اتفاق نمیفته.
گفتن همه میگن.
آره
من کسی منکرشه.
خب اینو ما بهش میگیم انزبا.
بانک مرکزی به من التماس میکنه دکتر شیبانی که تو بیا ما یه بار یه حرفات برای مسئولان بانک بزن که این کارا حرام میتونم کنم.
اون فرمایشون بزرگواره. من میخوام اینه بگم که
اولی کسی که منو دعوت کرد بانک مرکزی
بودم من. آره. بودم اونجا شونم بودم جاجا.
آره این آقای موسوی هم که الان 50 سال داره میگن. آره این آقای موسوی هم میخوام حرفش ترجمه کنم. میخوام بگم که آقای موسوی هم که میگه انضباط مالی مقصودش اینه که ما به ازای هر کالایی که تولید میکنیم ولو که پولمون پول اعتباری باشه، کاغذی باشه، اگر به اندازه تولید کالامون پول بیاریم تو جامعه، اون مشکل شما حله. خاطر جمع خاطر جمع.
آقا رشد نقدینگی به میزان رشد تولید، این همه دنیایی که تورم رو نگه داشته این کار انجام میده، تورمش هم حدود صفره، هیچ مشکلی هم ندارن، فقط باید منضبط باشن. آقا من نکته دومو عرض کنم. نکته دوم
همه دنیا بر مبنای ربا میچرخه.
نه آقا ربا نه، آقا نه بحث ربا نیست اینجا.
همه دنیا قبول دارن یه مقدار تورم رو.
نه ما یه مقدار شما قبول نداریم.
ما
قبول
نمی‌کنیم.
ما منکرش میشیم دیگه.
آره احتمالی ای بچه. من میگم نگاه کن بحثون این. اونها معتقد به حرمت ربا نیستن. اونها معتقد به قرض بدون بهره نیستن. یعنی اگر پولم ثابت باشه این دانشگاه به شما میگه این پول دادی به او مهمونی، او یه سهمی داره از سود درش.
آجا او یه چیزی دیگه است. آجا او اشکال نداره. نه اشکال نداره، یعنی نظر ما مردوده، اونا قبول میکنن. این بس ارتباط ارزش پول نیست.
نه اون چون پول کالا بده مشکلی در ربا نداره، ترقی و تنزل پول و تغییر پول برای او قابل قبوله.
پس چرا آجا صفر کرده؟ آجا چرا صفرش نگه میداره؟ چرا تورم ژاپن یا آلمان توی چند دهه حدود 1.5 منفی حتی نگرش داشته؟ آجا آلمان و ژاپن چون انضباط شدید مالی داره و کشورهای اروپایی اینا تورماشون رو 1.2 اون وقت بهره بانکیش اضافه بر اون 2% اضافه بر اون
اشکالیت کارشونه. اضافه به کشوری که جز کشورهای توسعه نیافته است از کشور ما، ناچار محصولات آلمانو بخره، محصول کالاشو بده او رو بگیره، اونها تعادل مالیشونو با کمک استعمار حل میکنن، اونها بیماری و اقتصادیاشون به ما صادر میکنن. در همین هلند این خیارای گلخانه ایر که شما مصرف میکنید تخمکش از هلند میاد، بعضش هم هیبریده، تخمکش دونه 100 تا 1 تومانی در میاد. بذر بادمجون هیبرید میاد قیمتش از قیمت طلا گرونتره. این قطعاتشون اینا به شما گرون میشن. اونها مشکلات اقتصادشون با کشور عقب مانده مثل ما حل میکنن. ایچونه نیست هر تا.
نه
من بحثم اون که برگردی بیاد به اصل مطلب.
آجابا شما تا اینجا که اومدیم دیگه برنگردیم به طلا.
ببین چی؟
به طلا برنگردیم. به همین برگردیم که فقط من یه قید میخوام بزنم به این با اجازه شما.
من بحثم شما میگه انضباط مالی
درست.
درسته؟
بله.
انضباط مالی برای اونها یه جور تعریف میشه، برای شما یه جور تعریف.
ما میگیم تورم صفر، اونا میگن 2%، ما میگیم صفر.
بدون ربا
عالم رویا خیلی حرفا میشه. اونها کشورایی هستن که نفتشون از ما میخرن، بعد مشتقات نفتی رو به صورت پارچه به ما میفروشن. ما عدم تعادل اقتصادیمون به خاطر این وابستگی هاست. وقت شما در این شرایط اسم تورم صفر میاری، تو عالم رویاست.
نه آجا ربطی به این ندارم. نه خیلی
نمیاد.
نه آجا ربطی به نیست. چرا آجا مباحث بله ببینید در بحث در بحث تعادل بازارها در
بحث همین دو تا قانونی که قبول کردی
بله اونو قبول داری
درسته؟
اونو اصلا رو
همین صادر کنی
بله بله بله اونو
اسم تلام نبر بسه تیکه
همین رو بگیم یه قید در آجا
قبوله
بله بله
شما خیال میکنی این پیروزی برای
قبول نه آجا پیروزی برای چی آجا یه قید مقدر در آجا یه قید کوچیک داره
اجازه دید شما تا کالاتو پولتو معادل کالا نشه
درست
چون معاملاتی که میخواد بشه لا تظلمون لا تظلمون صادق نشه
ظالم کیه
باید پول عینن کالا باشه
ظالم اونا
این
بکنش کالا نه این کارایی میخوای بکن بکن
نه اگر انضباط پشتش نباشه با همون طلای خالص هم لا تظلمون و لا تظلمون به وجود میاد.
شما اصرار داری
نه میخوام بگیم
نه اصرار دارید که لفظ طلا برداشته بشه.
نه ما میگیم که معیار مهمه از نظر اسلام.
خب بچه
اسلام طلا پول اسلامیه
رومیه.
طلا پول رومیه، از روم اومده.
چه حرفیه
آجا این بگیم. از روم اومده، نقرم از ایران اومده وارد کشور اسلامی شده و تا زمان عبدالملک مروان هم همچنان مهر روم و ایران روش بود. نداشته. میخوام بگم که چی گفته که دینار پول اسلامی است؟
چی میخواد بگی؟
آره.
ما میگیم پول اسلام لا تظلمون ولا تظلمون.
دقیقاً. معیار.
معیار.
ما میگیم شما بیاد قاعده قرن رو اینجا اجرا کنید. درسته؟
رو هر پولی اجرا شد اون مطابق با ضوابط اسلامه، نه پول اسلامی.
درسته. منتها شما اشکال ذهنی نکن. امام راحل همیشه میگم متاسفانه اوضاعی ما تجریدی هستن. میرید تو اشکال طلبگی میبینید شما طلا در اون وقت قیمتش یه گوسفند بوده، الان هم میشه یه گوسفند. این میبینید
درهم چی یا جقام؟
کار ندارم.
نه درهم هم پول اسلامیست که به قول شما بسیار. تازه درهم رایج‌تر از دینار بود در جامعه اسلامی.
نه من میخوام اینه بگم شما ناچاری وقتی میخواید دولت رو مکلف بکنید به این که اسکناس زیادی چاپ نکنه، برای اسکناسش باید شرط بزن. شورای پول اعتبار این شرط به عمل نمیتونه بکنه. این پولش باید نوعی باشه که نتونه خلقش کنه. پولش باید به کالا وصل کنه تا پول پشتوانه ثابت کالایی نداشته باشه قابل خلق.
داشته باشه قابل خلق نیست؟
نه
وقتی دولت بی تعهد نمیتونه خلق کنه.
وقتی شما میگی این پول اینقدر میتونه کالا داشته باشه، درسته؟ وقتی که شما یک اسکناس زیادتر چاپ کردی تأثیر خودش میذاره.
آقا آمریکا 30 سال اومد اسکناس رو به طلا گره زد اما تخلف کرد، چون مصالحش اقتضا میکرد تخلف کرد.
آمریکا به کمک همین پول اعتباری شما رو استعمار می‌کنه.
این الانش رو من قبول دارم، اون موقعی که گره زد
حالا میکنه. شما الان پول بین المللیتون ایه، درسته؟ شما تا زمانی که پول بین المللی نداشت باشید، بحث امروز هم اینه.
اونا رو ما بحثی نداریم، اونا رو ما قبول داریم. نه. اصلا بحث سلطه بین الملل و اینا رو همه رو قبول داریم.
ببین شما بایستی از زیر سلطه ربا خارج، از زیر سلطه دلار خارج. چرا؟ چون دلار عیناً زبان انگلیسیه. وقتی دوتا مسلمان به زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت میکنن، این سلطه دشمنه. وقتی دوتا مسلمان میخوان با پول دلار با هم معامله کنن، این سلطه بین المللیه. درسته؟ پس عالم اسلام باید برای خودش پول بین المللی داشته باشه.
درسته فرما شما حاج آقا، درست داره.
شما این سه تا اصل رو قبول کن. یکی لا تظلمون ولا تظلم، یکی قاعده قرن، یکی هم قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و بگی دلار وقتی با اش معامله میکنی این سبیله.
درسته؟
این ستا رو بینیست.
بله این ستا کجا بینیستیم؟
این خوبه؟
آره خوبه. اجازه بده آقای رضایی جون، آقای رضایی جون اینجا من اعمال ولایت میکنم، هیچ ند.
بعدش میام نگاه کن، بعدش میام وارد جزئیات.
آقا پس چطور پیامبر پول رومی رو پذیرفت؟
حاج آقا این سه تا قاعده رو پذیرفتیم در 21 اسفند ما در ساعت چند ساعت؟ ساعت 6 ما این سه تا قاعده رو پذیرفتیم و جلسات الحمدلله مفید بود و جدی بود. بس این پرونده بازه و برای 94 و 95 و 96 ادامه دارد، همونطور که بحث بیع فضولی که آیا اجازه کاشف یا ناقله ادامه دارد، این بحث هم همانند اون بحث ادامه دارد. آره صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نقره رو در مقابل دورها نمیذارم.
بله
اما طلا رو میذارم. طلا الان نرخ بین المللی داره.
بله
اگر ما پولمون این پشتوانه داشته باشه، نیازی نداریم که با پول بین المللی دلار معاملمون انجام بدیم. به عنوان راهی که بتوانیم ما پولمون لا تظلمون لا تظلمون رعایت بشه، قاعده قوم رعایت بشه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رعایت بشه، ما میگیم اگه طلا رو بگذاری پشتوانش و بگی این پول اینقدر طلا معادل اینقدر طلا خواهد بود، هر سکار رو برای شما میکنه، هم نوندونی تورم رو میبنده و هم این ظلمی که میخواد به طرف بشه تو قرضا او رو برمیداره و هم میتونید با کشورهای دیگه با پولتون معامله کنید. این سه تا رکنی هست که باید شما داشته باشید.
این رکن اول نفی سبیل که ما باید اونه ایجاد کنیم و الان واقعا ما قدرت نداریم ایجاد کنیم.
حاج آقا چطور پیامبر اون زمان با پول رومیا وارد معامله شد؟ نفی سبیل صدق نمیده. میدونم با همون نه، اون موقع پول حاکم، پول رایج، پول ایران بود و روم. پیامبر با اینکه هم با ایران می جنگید هم با روم، اما پول رو دست بهش نزد، همون پول رومی و ایرانی حاکم شد.
اگر با همون پول اونها مسلمان ها رو استعمار می کردن، حتما تأسیس پول برای خودش می کرد، حتما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رعایت می کرد. شما نمیتونید پیامبر بگید سلطه رو پذیرفته منم می پذیرم.
بحث سر این است که حاکمیت پول رو
شما قبول داری که الان با دلار نفت میفروشی سلطه است؟
نه بحث ببینید آجا، بحث سر اینه آیا حاکمیت پول رو ما بحث میکنیم یا تغییرات ارزش رو بحث میکنیم؟
بله بحث
تغییرات ارزش. خب تغییرات ارزش الان سالیان سال دلار یا مثلا بعضی از پولها تورمش در مقابل مثلا پولهای کشورهای اسلامی اصطلاحاً مثلا الان شما میگید همه حاجیای ایران میرن عربستان میگن که پول عربستان چه پول قوی است، در حالی که همه اقتصاددان ها میدونن که پول عربستان قوی نیست، پول عربستان رو اومده حاکمیتش گره زده به دلار، چون گره زده به دلار لا تظلمون و لا تظلمون اونجا بیشتر رعایت میشه، مایی که گره نزدیم به دلار
اجوری نیستن لا تظلمون لا تظلمون رعایت نمی کنن.
منم میگم رعایت نمی کنن، اونجا میخوام ببینم چه معیار مهمه یا حاکمیت پول یک نظام سلطه مهمه.
ما میخوام اینه بگیم خلق پول برای اونهایی هم که کاملا انضباط دارن میبینی عواملش.
آقا اگه طلا هم باشه همین اندازه وقتی کارگرها ریختن تو خیابون میخوان شیشه های بانک رو بشکنن، همون دولتی که اومده اسکناسشو با طلا گره زده به بانک مرکزی میگه که اب نداره یه مقدار چاپ کن فعلا بده شما کاریت نباشه، اون همون تعهد رو میذاره زیر پاش چاپ میکنه میده. پس همین بحث حکم ثانویه، شما اگه اضطرار رو میپذیرید اونجا هم تعهد رو میشکنه اینجا هم تعهد رو میشکنه، اما اگر معتقدید که نه این اضطرار باعث نمیشه که مجاز بشه دولت، اونجا هم نباید بشکنه اینجا هم نباید بشکنه، یعنی تفاوتی بین نوع پول نیست.
من دلواپس دلار نیستم، دلواپس اینم که دستت بخوره به چای بریزه رو
شما قبول میخواد بکنید پول شناور باشه؟
نه نه خیر.
درسته؟
آیا
شما قبول میکنید وضعیت پول وابسته باشه وضعیت اقتصادی؟
نه ببینید آجا وضعیت که باید اقتصادی بله منطقه این به معنای شناور بودن
ارزش پول نیست.
سیاست اقتصادی
همیشه هم درود آجا، زمان پیامبر هم درود آجا.
نه
سیاست اقتصادی خیلی از وضع اقتصادی داخله
نیست. اگر قیمت پول وابسته باشد به شرایط اقتصادی امکان لا تظلمون و لا تظلمون فراهم نمیشه.
آج آقا وضعیت اقتصادی اگر کالایی کم شد گران بشه یا نه؟
مخلوط نکن نیا کن نباید این تو بگیر. ببین وقتی شما پولتون بیماری های اقتصادی جامعتون پولتون بیمار میکنه، شما بیماری خونی گرفته اقتصادی، بیماری خونی غیر از بیماری عضویه. ببینید یه دکتر میگه من یه دوایی میدم به تو، اگر این دوا رو بخوری انگشتات رو نمیخواد قطع کنی،
درست؟
اما اگر این دوا رو نخوردی انگشتات قطع میشه، منتها این دارو اثرش اینه که بعد تو دیابت میگیری. با هر دکتری سوال کنید که انگشتاش قطع بشه یا مبتلا به دیابت بشه همه به شما میگن انگشتاش قطع بشه دیابت نگیره. تورم دیابته، تورم بیماری خونیه. این بیماری خونی اگر شما پولتون رو وابسته کردید به شرایط اقتصادی، بیماری اقتصادی خودتون منتقل شد به بیماری پولتون، شما دردتون ده برابر میشه، بیماری خونی میگیرید.
سوال اینه آجا سوال اگر دولت در مقابل حوادثی مثل همون اعتصاب کار کنه،
یکی یکی من مطلب رو بگم،
اینا رو بگید تا بعد
جان. چهار تا از شما کار کن، یکی هم لا تظلمون و لا تظلم، یکی قاعده قهر، یکی لن یک علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یکی بیماری خونی. یعنی شما اقتصاد هر کش بیمار باشه درسته پولش بیمار نشه، پول رو وصل به اقتصاد نکنه.
حاج آقا ما
یعنی اگر آمدید گفتی چون اقتصاد من بیماره باید پول من بیمار باشه.
حاج آقا ما روی چهار اصل حضرت عالی کار میکنیم، کارمون اصلا کار علمیه.
بله آره و چون ساعت گذشته دیگه جلسه رو ختمش میکنیم برای سال 90 و سه آرزو و توفیق برای همه شما میکنیم ان شاء الله تا
قبول گردن
دیگه کار میکنیم ما کارمون کار
علمی جلساتی که آقایون دارن
خصوصا آخرش از ما شهادت من خودم میدونم در چی میگم
و همچنین
این قاعده آخر را اگر شما پذیرفتید حاصل اون ستا است یعنی پولتون
تلاش
تفسیر ما آج آقا از این قاعده شاید فرق کنه
بابا ببینید شرایط چون چهار تا از برای کار کنید یه بیماری خونی هم برای شما کار کنید اگه خوردید
آره دوستان باز جلسات ویژه دارن روی این اصول کار میکنن ان شاء الله بعد تقدیم میکنیم ضمن ما از برادرمون جناب آقای غلامی هم
حالا چون تلاش تلاش کردید من اسم طلا نبرم همین از روی اساس بودی
آقایون آقا هم طلا برای آقایون حرامه آجا
نگران نخی
نه نه نه نه اصلا اساسیت نداره اصلا روی چی اساسیت من از ایشون که سوال کردم استفسار کردم خواستم ببینم دانش آموخته کدوم مثلا دانشکده هست
چون آمریکا میخواد پولش رو طلا کنه چند سال
آینده شروع تجارت کنه بعد از آمریکا برای ما ان شاء الله قابل قبول میشه حالا چه میدونم حالا مطرح
شده
حالا ما کاری که نیستیم آجا
دنباله آمریکا رفتن خوب نیست
ما طلا
سلطه میاره
فرند
گروه اقتصاد اینجا
اینا رو چکار میکنم؟ خاموش میکنم؟ آقای زهیری اینا رو چکار میکنم؟
اصلا امانتداری را من از جلسه شما خیلی لازم
زا سلامت
بسید
آقای
موسویان
که به خاطر شما تو جلسه تحتیل شد
آجا آقا به گردن من انداختن من اینچاره ربطی نداره
گلایه کردن خلاصه
همیشه سید اولاد بیانبر همیشه سادات مظلوم بوده
خوند نمارا
بله به گردن من انداخته از آب به من ربطی نداره بار اول نیست به سادات زل میشه
سید
اینا چی آوردی؟ این بازار بستاد؟
این نوت مجرد
بابا امروز این
همایش شده بلا بازاری یعنی چی
میشه؟
چون پجوهشگاه با یک سره
خواهد کردن
من صبح ساعت به دو ساعتی رفتم
ما درگیر کلاس یه جلسه برای این خواستمان اوسیه ها بود تو اینجا دو سه ماه قبل وعده داده بودیم این روزی بگه نه اینجوری اونجا خواهد اونجا یه جلسه برای اون سلو نرفتیم
اگر شما به مزاری که تو دیده کالا خریدی اگر خب
دیگه سه خبر اما اون مواده رو ما اون چیزه که شما بودیم همه انجام دادیم اون پیشینه تحقیقه رو دیگه غیر از این یکم تلاش دارو دادم شما
منظور
نه اون 89 که زده بودیم این دو سه تا رو چارخ زده بودیم که تو من ولی دو سه تا اخیر رو یه جا مطرح کردم من خودم میذارم اضافه کردم حالا دیگه نمیدونم به دردتون خورد یا نه
سبک
خودتون
که
باشه
آره مقبول شد
من واقعش اونجا رو دیگه نگاه نکردم فقط نوشته
چون اگر دیگه یا مکم
چون می نوشته بودم که برمان شده اینا چیزا ها یکی هم ترجمه بود ترجمه چون نمیشه
آره
آقای زهیری زنگ زدم که